بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه وارد طایفه چهارم میشن از اخباری که دلالت دارن بر حجیت خبر و من ها...
ببخشید صداتون یه مقدار قطع و وصل میشه.
و من هل اخبار کثیره التي یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و این کان فی دلالت کل واحد علی ذالک نظر. فرمود که ما یک سری اخبار داریم، تک تک این اخبار اگر شما بررسی بکنید خود اینها معلوم نیست دلالت داشته باشن بر حجیت خبر واحد، محل مناقشه هست. اما مجموع اینها رو وقتی رو هم میذاری میفهمی که این حکم یا حکم درستی بوده. مثل النبوی المستفیض بل المتواتر، روایت مستفیض، گفتیم روایتی که از حد تواتر کمتره ولی راوی های متعددی داشته، دو نفر یا سه نفر اینو نقل کردن، یعنی از سه کانال به ما رسیده باشه. متواترم که دیگه تعریفش رو میدونید دیگه، اینها رو در جای خودش خوندید. انه من حفظ على امتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامه. خب حضرت میفرمایند که هر کسی برای امت من 40 حدیث رو حفظ بکنه، خداوند او رو به عنوان یک فقیه عالم در روز قیامت مبعوث میکنه. میدونید همین روایت معروفی که نتیجه شده خیلی از علما 40 که وجود داره، منشأ تعریفش همین روایت بوده که خیلی از علما 40 نقل تعریف کردن. کتاب حضرت امام 40 حدیث هم یکیش. قال شیخنا البهائی قدس سره فی اول 40 ان دلالت هذا الخبر على حجیت خبر الواحد لا یقصر عن دلالت آیت النفر. خاطر دوستان باشه امون آیه نفر هم که با رفقا داشتیم میخوندیم، شیخ همین مطلب رو از شیخ بها نقل کرد و گفت که شیخ بها اینو گفته، ولی گفت منظور اینه که یعنی ضعیفه، یعنی همانطور که دلالت این خبر بر حجیت خبر واحد ضعیفه، دلالت آیه نفر هم ضعیف. شیخ اینجوری معنا کرد. صفحه 286. خب الان شیخ حالا اون یکی برداشت ظاهرن داره از این عبارت شیخ بها میکنه، یعنی اینکه از اون ور دلالت آیه نفر رو میپذیره بر حجیت خبر واحد، میگه که همینطور که آیه نفر دلالت داره این هم دلالت داره. یه لحظه من عذر میخوام، ببخشید. وجه دلالتش بر حجیت خبر واحد خب اینه که یک نفر هر کسی حفظ این حفظ میکنه و یه حدیثی رو نقل میکنه و خب همین حفظ عرض کردیم، همین موجب شده که خیلی از تک نفر از علما بشینن و کتاب 40 حدیث تدوین کنند. اما خب انصافا خیلی دلالت محکمی نیست، به دلیل اینکه اگر ما گفتیم خبر واحد حجت نیست و خبر رو باید متواتر نقل بکنند تا حجت باشه، تا مفید علم نباشه حجت نیست. اگر اینطوری بخوایم مطرح بکنیم، خب همین حرف مقتضی اینه که یه نفرها این نقل بکنن حدیث ها را، باید یه نفر از علما بیان حدیث ها را نقل بکنن که نتیجه این باشه که رو هم دیگه ما به اون تواتر برسیم و علم حاصل بشه. یعنی این روایت شریف از جهت دلالتش بر این که یه دونه مخبر کافیه چیزی توش نیست. میگه آقا نقل حدیث بکنید، روایت داشته باشید، اما اینکه یه نفر باشید کافیه، یا یه نفرها جمع بشند و این به نسل امت بعدی من برسه نسبت به این در مقام بیانم نیست و دلالتم نداره. خب این محل مناقشه. این بنده دلالت کل واحد علی ذلک نظر، این اشکاله رو فعلا دارم مطرح میکنم، اینکه چطور علی رغم این ضعف استدلال ما باز هم میتونیم از مجموع اینها حجیت خبر واحد رو برداشت بکنیم، اینو آخرش بعدا عرض بکنم. و مثل الاخبار الکثیره الواردت فی ترغیب فی الروایه، روایت هایی که داریم زیادن که آقا نقل حدیث بکنید، راوی باشید، والحث علیها، هست برانگیختن شدید، برانگیختن شدید توی این مورد وجود داره، و ابلاغ ما فی کتب شیعه، اون چیزایی که در کتب شیعه هست اینها رو برسانید به دیگران، مثل ما برد فی شأن الکتب التی دفنوها لشدت التقیه، یه زمانی از شدت تقیه کتاب ها رو دفن کردن و یه مقدار شرایط بهتر شد در آوردن، خب در این که میشه اعتماد کرد یا نه دچار شک شدن. فقال علیه السلام حدثوا بها فانها حق. خب حضرت ما اینا رو نقل بکنید، وقت خب اینا رو نقل میکنند آیا اینا خبر متواتر میشن یا نه؟ حدثوا اطلاق داره دیگه، آقا نقل بکنید، اما از این که نقل شما خبر متواتر دست مخاطب ایجاد بکنه یا خبر واحد دست مخاطب ایجاد بکنه. این هم وچه دلالتشه وچه ضعف دلالت هم بازها کذا. این روایت اصل مسئله حدیث رو نقل میکنه، آقا حدیث رو نقل بکنید، اینو داره تقویت میکنه و توصیه میکنه، اما اینکه این نقل به تواتر برسه یا حتی با قرائن مفید قطع باشه یا اینکه نه اگر مفید ظنم بود حجت خواهد بود یا نه، به این دلالتی نداره. عرضم که خود وجود کتاب، اینکه از روی یک کتابی داره نقل میشه، خود این ممکن است قرینه ای باشه برای اینکه مفید اطمینان باشه یا مفید یقین باشه و صرف گمان رو حجت بودنش رو شاید نشه استفاده کرد. خب پس اطلاق حد صوبه ها این اهم است از اینکه خب من مراحل استدلال رو کامل نقل می کنم، خود دوستان عنایت دارید دیگه، مراحل استدلال رو با توجه به حرفایی که سابقا گفتیم میتونید بفهمید. وقتی میگوید شما نقل حدیث بکنید، اگر قرار باشه که بر طرف مقابل پذیرش این حدیث حجت نباشه، امر گفتن، این امر راوی به حدیث گفتن لغوه. همین حرفایی که سابقا میگفتیم تا آیه نف شروع کردیم، این حرفا گفتیم بعدن تا آیه کتمان و اینا مطرح شد دیگه، اینو بلدید دیگه. میفرماید اگر شما باید نقل حدیث بکنید، لازمش اینه که اونم باید حتما نقل شما رو بپذیره و حجت بدونه. اینو سابقا دیگه حالا گفته بودیم، من الان سریع رد شدم، اینا رو خودتون تکمیل میکنید. نکته مهم اینجاست که چرا کفایت نمیکنه دلالت این روایت بر حجت خبر واحد که عرض کردم. شیخ میفرماید دلالت هر کدوم از اینا ناقصه. و مثل ما بفرمایید الان اشکالتون اشکال خوبیست، یعنی ما در مورد حد صبح ها فانها حق از دو طرف میتونیم استدلال بکنیم. یکی از این جهت که وقتی ما نقل حدیث میکنیم مخاطبمون لابد باید بپذیره، و یکی این که و این اهم است از این که برای او یقین آور باشه یا گمان آور. دوم این که وقتی به ما میگوین نقل حدیث بکنید، اهم است از این که خودمون وقتی حدیث رو مطالعه کردیم در این کتاب به یقین برسیم یا به گمان برسیم، که عرض کردم غالبا هم اصلا به یقین نمیشه رسید نوعا با دیدن یه حدیث در یه کتاب که اینطوری بوده دیگه، یعنی خارج هم همین بوده، کتاب هایی که از زیر خاک در آوردن علالقاده یه حدیثی که توش بوده برای مطالعه کننده گمان آور بوده. خب اینو بگوییم که حضرت میفرمان حجت. اما خب اینکه شیخ چرا میفرماید دلالتش قاصره، بنابراین معنای دوم فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه. این که عرض میکنم اشکالی بنابر معنای دوم به ذهنم نمیرسه، چون مطمئنم مطالعه کننده این احادیث به یقین نمیرسیده، به گمان میرسیده اون زمان. بله اینو باید روش شک کنیم اون وقت. خب تشکر از تذکری که دادید، اینم خب گوشه ذهن ما باشه، انشاءالله یه بررسی بکنیم. من باشه کتاب دوباره بیارم. و مثل ما ورد فی مذاکرت الحدیث و الامر به کتابته، مثل قولهی علیه السلام للراوی اکتب و بص علمک فی بنی عمک فانه یأتی زمان حرج لا یأنسون الا بکتبهم. حضرت میفرمان که بنویس. مذاکره یعنی همین که این به اون نقل میکنه، تقریبا همین مباحثه علمی که ما داریم همینه، یعنی این بحثای علمی که ما داریم، این مباحثه ها، این مذاکرت العلمه. اون جمله معروف شیخ صدوق هم که هست در مورد شب قدر، میفرماید که افضل اعمال شب قدر مذاکره علمه. این به همین معناست، مذاکره علم یعنی اینکه مباحث علمی رو با هم دیگه مرور کنن، تثبیتش بکنن، تنقیح بکنن، یه کار تیمی علمی انجام بدن، همه اینا میشه مذاکرت العلم. امر به کتابت هم که مسئله نوشتن هست، روایت های جالبی هم احیانا اینجا داریم. اشتباه نکنم تو منیت المرید شهید ثانی یه چند تایی رو نقل کرده، شیخ یکی رو نقل میکنه که حضرت میفرمان بنویس و علم خودت رو در بنی اما خودت پخش کن. بس معنای پخش کردنه. زمانی میاد، زمان داغونی میاد، تو اون زمان هیچی به هیچی معلوم نیست که مردم لا یأنسون الا بکتبهم، تنها چیزی که به اون انس میگیرن، این انس من کنارش اعتمادها، منظور از انس یعنی انس همراه اعتماد، که به جز به چیزایی که نوشتن به کتابهاشون به چیز دیگه نمیتونن اعتماد بکنن. کتاب‌های کتاب‌های گذشتگان یه سندیتی پیدا می‌کنه که بهش اعتماد می‌کنند، اما به چیزی که زنده و موجود زنده نمی‌تونن اعتماد بکنن. واقعاً تصورش هم نشون میده که چه فتنه‌هایی که بر سر امت اسلامی آمده و رفته. فرد خب نرفته، هنوزم خیلی هست. بله.
زون روایت اول روایت چمدی اکتوب و
بصا.
آه هلا
جا بندشت باشه نیدم. نه بسته. آره بسته شخش کن. اون حضرت یعقوب گفتن که انما اشکو حزنی چی بود اون آیه؟ الالله انما اشکو. اون آیه رو اگر نگاه بکنید اونجا مسئله، من متاسفانه آیه یادم رفت. پخش کن علم خود رو در بنی عمت. نحوه دلالتش بر حجیت خبر واحد به اینی که فرماد آقا شما کتابت کن، بعد این مکتوب رو بده دست بنی عمت که اونا هم به حال مطالعه کنند. و خب آیا اینا مفیده؟ یقین میخواسته بشه برای آیندگان لقائل ان یقول که اطلاق داره، اما از این که برای آیندگان یقین آور باشه یا گمان آور. اما در این حال خیلی هم نمیشه به این روایت اعتماد کرد. بگیم آقا نه حتما منظور گمان آوره. بسا منظور این بوده که خب این کتاب به اضافه کتاب‌های دیگه یا قرائن و شواهد دیگه اطمینان آور بوده. اگر یقین آور هم نباشه اطمینان آور بوده. برای صرف گمان کفایت نمی کنه. و یا روایتی که داریم فی ترخیص نقل بالمعنا، اجازه دادن که روایت نقل به معنا بکنید. خب می فرماید که آقا تعالی بگه با اونم ولی اون یکی حیه بگه چی حالا یادم نیست که جفتش هم به معنای بیا. حالا تو خب این با اون چه فرقی داره؟ یه معنا داره دیگه، اشکال نداره. تصریح داریم در روایت که نقل به معنا بکنید به خاطر اینکه الفاظ روایت تو ذهنتون نمیمونه در نقل علمو نبندید. نکته عجیبی است. خب یعنی ارزش داره که مطلب با محتوای دقیق خودش ولو بدون الفاظ دقیق خودش منتقل بشه و نسل بعدی و مخاطبین این علم بهشون برسه ولو اینکه لفظ امام بهشون نرسه. ما مطمئنیم خیلی از این روایت هایی که دست ما هست نقل به معنا شده. شاهدش هم اینه که موارد متعددی از روایات میبینیم که قرائن نشون میده یه روایت بوده به چند شکل برای ما نقل شده. این موارد متعدد اینطوری میشه پیدا کرد که معلوم میشه دستکاری کردن رواد. اینا خیلی میشه. من همین اخیرا باز یه چند مورد داشتم که معلوم میشد که آقا این یه دونه حدیثه، چند تا حدیث نیست ولی دستکاری شده. خود این یه بحثی داره که حالا یه مناقشه ای توش هست، نمیخوام ذهن رفقا رو درگیر کنم. این دلالتش بر حجیت خبر واحد همینه دیگه. این یه دونه راوی که میاد نقل الفاظ عوض میشن. اگر قرار بود متواتر باشه در نقل متواتر الفاظ هم همینطور که هست نقل میشن دیگه، مثل حدیث ثقلین. حدیث ثقلین متواتره. ما یقین داریم این الفاظ از دهان مبارک رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم صادر شد. یقین داریم این صادر چون متواتر از بس نقل شد. ولی خب خیلی هم اینا دلالت هاشون قرص و محکم نیست. اصلا این روایت ها در مقام حجیت دادن به روایت که نبودن. این روایت ها همشون در مقام یه چیز دیگه ای هست. یکی داره تشویق میکنه به کتابت، یکی داره تشویق میکنه به نقل و روایت حدیث، یکی داره میگوید که آقا نقل به معنا جایزه. مقام این روایات هیچ کدوم جعل حجیت نیست. خود این خیلی تضعیف میکنه دلالتش را. خود این که مقام روایت مقام جعل حجیت نیست، خود این دلالت رو فوق العاده میاره پایین و تضعیف میکنه. همین مورد آخر که مسئله نقل به معناست، شاید بگوییم که حضرت اجازه میدن نقل به معنا اتفاق بیفته از باب این که تواتر معنوی باشه. تواتر اقسامی داره. تواتر همیشه تواتر لفظی نیست. ما تواتر معنوی هم داریم. تواتر معنوی یعنی این که یک مطلبی با الفاظ متفاوت داره نقل میشه. آدم نمیتواند یقین پیدا بکند که چه لفظی از دهان مبارک معصوم علیه السلام صادر شده. اینو یقین پیدا نمیکنه. اما در این حال یقین پیدا میکنه که اینو حکم رو حضرت فرمودن، این مطلب رو فرمودن، لفظش روشن نیست. این از این ور. ولی خب اینا عنایت دارید دیگه. این مقدارم آدم بخواد انصاف داشته باشه بعیدم هست، چون واقعا خیلی از این تجویزایی که حضرت کردن نقل به معنا بکنید آیا منتهی شده به تواتر معنوی؟ واقعا نشده. اگر حضرت تجویز کردن نقل به معنا، عملا این شده که افراد برند و الفاظ رو تغییر بدن ولی حکم رو متواتر نقل کنن برای مخاطبین خودشون. اینطوری بوده؟ خب نبوده. ما اینجا خودمون واقعا میخواییم واقعی نگاه بکنیم، اینه که تواتر چیز قلیل التحققی است. خیلی مثال مثلاش نداریم. لذا آدم میتونه مطمئن بشه به این که نه، بحث تواتر شرط تواتر نبوده. اما از اون ورش این نکته رو هم اضافه بکنم به درد دوستان میخوره انشاءالله، اونم اینه که دست قدما درست تواتر برای اونها هم مثل زمان ما سخت محقق میشده، حتی شاید سخت‌تر از زمان ما، چون ما الان با برکت تلفن و فضای مجازی و نمیدونم اینترنت و اینجور چیزا دسترسی بیشتری داریم برای اینکه پرسجو بکنیم و سندهای متعدد برای یه دونه حدیث پیدا بکنیم. خب اون زمان اگه طرف در کوفه بود واسه فلان روایت فقط یکی دوتا سند کوفی داشت، در حالی که ممکن بود اون روایت یک سند قمه، یک سند بصری هم داشته باشه که به دست این نرسه. اما الان ما به همشون دسترسی داریم دیگه، جمع شدن یه جا، جمع شدن کتاب‌های جامع مثل وسائل شیعه تألیف شده. زمینه بکنید به اینکه الان دیگه امکانات تحقیق هم رفته بالا، کتابخونه‌های اینترنتی دیگه برای خیلی چیزا آسان‌تر شده. خب این برای قدما شاید نبوده. اما از اون ورش یه نکته خیلی خیلی مهم و واقعی وجود داره، اونم اینه که دست قدما شواهدی که بسا احتفاف خبر به اونها موجب یقین و گمان اطمینانی باشه خیلی بوده که دست ما نیست. اینم باید عرض بکنیم، مطمئنن قدما برای روایت هایی که دستشون بوده کلی شواهد خوب که اونها رو به اطمینان میرسونده داشتن، چه برسه به زمان ائمه که اون شواهد الان دست ما نیست. خود کوتاه شدن سند، علو سند اصطلاحا بهش میگیم، کوتاهی سند، علو سند، یه چیزیه که برای ما بیشتر موجب گمان میشه، ضعف اعتماد میشه که برای اونا نبوده. ولی فقط هم این نیست، یعنی خیلی شواهد معلومه که دست اونا بوده. حتی مثلا سید مرتضی رحمت الله علیه تو قرن پنجم، اوه ببین کجا میشه، تو قرن پنجم ایشون ادعا میکنن که آقا روایاتی که شیعه عمل میکنه همش یقینیه. خب ظاهرش اینه که منظورش از یقین اینه که یعنی من خیلی قرائن دارم که اون قرائن به دست ما نرسیده، به دست متأخرین نرسیده. اینو باید روش کار کرد. حالا بله بفرمایید.
دو تا مطلب میخواستم عرض کنم. یکی این که این فرموده شما که به دست ما نرسیده و اینا، خود فقها وقتی علم فکر رو اومدن اینطوری پایه ریزی کردن که دیدن ما از عصر نصوص داریم فاصله میگیریم و مسائل مستحدثه زیاده، فروعات فکری زیادی مطرح میشه و ما هم یه حضرت دسترسی نداریم، پس علم فقه رو نیاز داریم که بیایم بحث کنیم. بعد این علم فقه در بستر علم الحدیث تشکیل یافت، خود فقها به این توجه نداشتن که بیان اون قرائنی هم که بودن رو ذکر کنن. اینا که به این توجه داشتن ما داریم از عصر نصوص فاصله میگیریم، به این نقطه اصلا توجه نداشتن که این قرائنی هم که بوده اونا رو هم ذکر کنن. این مطلب اول. به دوم هم این که میگن به اون اصول اربعمعی که بوده بیشترش تا مثلا عصر شیخ طوسی و قرن پنجنا موجود بوده، آتش سوزی کتابخانه بغداد و اینا از بین رفته، بعضی اینطور میگن این از بین رفتن احادیث، بعضی میگن نه اینطور نبوده، چون مجامع حدیثی اولیه نوشته شد دیگه اقبال مردم به اون اصول اربعمعی نبود، چون اونا دستبند شده نبود، پله‌ای بود، کشف‌الوار بود، ولی اینا که دستبند شده بود مجامع حدیثی اولیه بود، اینا مردم به اینا رجوع کردن و کم کم دیگه اونا از صحنه محو شدن و رفتن. خب اگرم اینطور اون تفسیر دوم رو بگیریم، بیشتر روایت شاید به خاطر این مثلا تواترشون برای ما اثبات نشده، یا بیشتر مثلا نقل هایی که بوده اینا اومدن خلاصه کردن، مثلا چکیده کردن تو این مجامع آوردن، یه اون تعداد روایت های متعددی که بوده یه از دسترس خارج شده. نه اگه بشه این دو مطلب رو توضیح بدید دست بدنم.
هر دو مطلب یه جواب دارم به نظر من، و اونم این که باید به مسئله به صحنه خیلی واقع بینانه و عادی و معمولی نگاه کرد. اینکه مثلا چرا قدمای ما قرائن رو ذکر نکردن، احیانا قرائنی که دست اونا بوده، خب بسا یه جایی توجه نبوده، بسا یک سری از قرائن به شکل طبیعی از بین میرفته، جوری طبیعی از بین میرفت. خود دیگه مثلا همین تعدد وسائط و اینکه علو و سند از بین بره، خب این دیگه چاره ای نیست. همین که داری طرف یکی داره حدیث رو نقل میکنه، یعنی یه حلقه اضافه میشه دیگه. این یه مطلبی. یه جای دیگه طرف نقل به معنا میکنه، طبیعیه که احیانا فصاحت الفاظ که میشد قرینه اطمینان باشه از بین میره. خب دیگه چیکارش کنی؟ یا باید بگوییم این الفاظ رو نقل کن که اصل حکم به دست بعدی ها نرسه، یا بگوییم که آقا جان شما حکم رو نقل کن ولی با یه الفاظ دیگه، اون وقت خب قرینه فصاحت از دست میره. خب چیکارش بکنیم؟ یعنی یه چیزای طبیعی اتفاق میافتاده. ممکنه علمای ما وقتی تدوین احادیث میکردن یه مقداری توجه داشتن به این که قرائن رو میشه ذکر کرد، خب ذکر کردن، یه مقدارش هم خب ذکر نکردن. یا مثلا تعدد سند به دلیل این کارو نکردن، مثلا طرف میخواسته کتابش سبک باشه به یه دونه سند اکتفا بکنه، خب چیکار بکنه؟ خب بخواد همه اسنادو بیاره کتابش حجیم میشه. خب اونم از یه جهت دیگه یک محدودیتیه دیگه، اون محدودیت هست. سید رضی نهج البلاغه رو نوشته بدون یه دونه سند، خب چیکار کنیم؟ خب علتی داشته نوشته. خب میگه آقا جان من نگاهم نگاه بلاغیه، میخوام کتاب سبک باشه و خب لزوم سنت‌ها رو نمیارم. خب اینم این جهتی یه غرضی بوده که قرائنی مثل سند رو کلن از دست دادیم ما. خب چیکار بکنیم؟ خب یه غرضیه که به خاطرش باید کتاب تعریف میشد. این در مورد قسمت اول سوالت. اما در مورد قسمت دوم هر دو درسته. یعنی اولا آتش سوزی کتابخانه بغداد و مانند این یک سری عوامل اینچنینی هم این احیانا موجب شده که خیلی از اسناد از دست بره، در این حال هم اون هم طبیعی به نظر میرسه، کاملا معقول به نظر میرسه که تألیف کتابهای جامع، کتابهایی که مرتب ترند، این موجب بشه که انگیزه ها برای استنساخ اصول اربعه بیاد پایین. طبیعیه، اینم حرف، یعنی اینا با هم منافات ندارن، هر دو احتمال قوی بوده، هر دو احتمال قوی بوده. خب شما میبینید ابن ادریس کلی از اصول اربعه را داره، باز دست ما نرسید. ممکنه عوامل غیر از اینا هم بوده. اخیرا داشتم ولی یه سوچ رو میدیدم، برخی از اهل تحقیق ایشون مدعی بوده که ما تو 100 سال قبل علامه مجلسی، یعنی قرن دهم، تو اون 100 سال 90% کتب علمی جهان اسلام از بین رفت. خب یه چنین ادعایی ایشون داشت. حالا حدس میزد به عنوان ریشه یابی که این رو این مسافرین غرب، مستشرقین و غیر مستشرقینی که از غرب اومده بودند به جهان اسلام، اونها خریدن و بردند و از بین رفته. اینم یه عامل از آتش سوزی بغداد بدتر، مثل مغول، از مغول هم بدتر. خب عرض کنیم که یه برداشت بود حالا ایشون داشت. خب همه این عوامل ممکنه با هم دست به دست بدن و موجب بشن که ما خیلی از قرائنمون رو برای یقین و احادیث از دست بدیم. حالا بنده پاسخ سوالیشو این مقدار خیلی وقت کلاس گرفت، ولی از باب اینکه تعمد دارم رفقا یک فضای ذهنی واقعی نسبت به تاریخ علمی شیعه داشته باشند، لذا احساس میکنم سوال مفیدی بود و توضیح مفصل دادن بهش برای سایرین هم مفید بود، لذا به خاطر همین توضیح مفصل دادم. و ما ورد مستفیزن بل متواترن من قبلهم علیهم السلام اعرفوا منازل الرجال منا به قدر روایتهم عنا. روایت معروفی که فرمایت میخواید بدونید افراد چه جایگاه پیش ما دارن، ببینید چقدر از ما مطلب نقل میکنن. البته خب این روایت از اون روایت هاییه که معلومه یک بعد از حقیقت رو میخواد برجسته بکنه، یعنی لمصالح چنین روایت هایی صادر میشده، اینو آدم میتونه بفهمه، وگرنه صرف اکثار روایت حالا ممکنه بگیم قرینه کذبه، طرف آب وقتی زیاد داره نقل میکنه یعنی دروغ میگه دیگه. خب این همه حدیث از پیغمبر نقل کردن، همه رو بذاری کنار، ابو هریره هم بذاری کنار، شاید ابو هریره از همه بیشتر داره نقل میکنه، که همین هم هست، یعنی ابو هریره خیلی بیشتر از خیلی خیلی بیشتر از سایر صاحب نقل حدیث داره. حالا اینو اتفاقا بعضی شاهده بر دروغگوییش گرفتن. خب پس معلوم شه این که میفهمن اعرف و منازل رجال من نا، این احیانا در یک سری شرایط خاص برای یک سری مخاطبین خاص این قسمت کثرت روایت و تعداد روایات برجسته شده، این حسابی توش بوده علی القاعده. حالا دلالتش بر مدعا رو بررسی بکنیم. دلالتش بر مدعا اینه که خب دارن تشویق میکنن که این روایت نقل بکنید، خب حتما باید خلاف هم روایت رو بپذیره دیگه، خب همش هم که مفید یقین نمیشه، خیلیش مفید گمان میشه، این دلالتش. اشکال و قصوری هم که تو دلالت داره بارها گفتیم دیگه، حالا شاید همین یه دونه روایت هم خواستن دست به دست دادن برای مخاطب گمان آور نباشن، یقین آور باشن و اون حجت باشه. و ما ورد من قبلهم علیهم السلام لکل رجل منا من یکذب علی. خب لولا این که مردم خبر واحد رو حجت میدونستن و این بین شیعه مسلم بوده، دروغ دروغگو به جایی نمیرسیده. این که دروغ دروغگو خطر آفرین می شده و حضرت هم ناچار می شن این خطر رو هشدار بدن، این مبتنی بر اینه که مردم یه دونه روایت رو از شخص می پذیرفتن. اما خب مقام حدیث، مقام حجیت دادن به خبر واحد نیست، این از لازمه ی حدیث میشه این رو فهمید. بسا خیلی از این کسانی که جعل حدیث میکردن و دروغ میگفتند از سادگی مخاطبین استفاده میکردن، از زود اطمینان کردن مخاطبین سوء استفاده میکردن. خب این هم هست دیگه از اون برش. آقا چقدر ائمه از این مشکلات داشتن، اینا رو که آدم میبینه واقعا دلش میسوزه. روایت های عجیبی هست، اینایی که به هر حال احیانا آیت الله هایی که زمان امام صادق علیه السلام خیانت کردن به حضرت، چه هزینه هایی برای امام صادق درست کردن، حیرت انگیز. بله اینا رو خود دوستان برن ببینن روایت هاشو. تو یکیشون هست حضرت میفرماید که من موهای بدنم سیخ شده، شب نمیتونم از استرس بخوابم، تو رخت خواب فقط وول میخورم نمیتونم بخوابم به خاطر همین بلایایی که نقل میشه، فلانی چه دکون بازاری واسه خودش پهن کرده، چه مشکلات ایجاد کرده و این هزینه‌ای که برای من و تشکیلات من داره ایجاد میکنه. اینا رو آدم میبینه روایتاشو، خیلی عجیب. خیلی و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ستکثر بعدی القاله و این من کذب علیه، معنی متعمدن هم داره تو خیلی از نقل ها، فلیتبب و مقعده من النار. ظاهرن هیچ حدیثی نداریم یا خیلی کم داریم حدیثی که این اندازه از پیغمبر نقل شده باشه، من کذب علیه، من یکذب علیه، همون من کذب علیه متعمدن فلیتبب و مقعده من النار، جز اون روایت هاییه که خیلی 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 زیاد از پیغمبر نقل شده. حالا میگویند تنها روایتیه که اشعری مبشره اینو نقل کرده. اشعری مبشره اون روایت جعلی اهل سنت قائلن که به 10 نفر از صحابه پیغمبر بشارت بهشت دادن، این روایت جعلی که درست کردن، اون 10 نفر برجستگان صحابند، 4 تاش هم که از خلفاست دیگه، خلفای راشدین هست. عرض کنم که هر 10 نفرشون این حدیث رو از پیغمبر نقل کردن. خلاصه این که تواتر لفظی چند تا روایت بیشتر نداره، بین همون چند تایی که میگن 20 روایت تقریبا تواتر لفظی داره، بین اون حدود 20 تا این از اون برجسته هاست. حالا اینجا داره که بعدن زیاد میشه، تو برخی از نقلا داره که خود زمان رسول الله جعل حدیث از زبان رسول الله زیاد بوده، تو حیات رسول الله نقل و نبات بوده تقریبا. اینم حرف عجیبیست، اینا رو باید تو تاریخ بشینید کار کنید دیگه. حالا ما نمیتونیم الان زیاد معطل بشیم. ان من کذب علی متخاب، معلوم میشه که خبر واحد حجت بوده که این دروغ پردازی ها می شده. و قول ابی عبدالله علیه السلام انا اهل بیت صدیقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، همیشه ما یه دروغگوهایی داریم که برای به ما چیزاری نسبت میدن با اینکه ما خودمون صدیق. خب اینم باز ها کذاب، یعنی خود این یه دونه روایت داشته باشیم، واقعا از این یه دونه روایت آدم سختشو بگوید خبر واحد حجته. طرف میگه که آقا جان اون کذاب مثلا سوء استفاده میکرده از سادگی مردم، ولی مجموع اینها رو هم بذاریم معلوم میشه که یه فضایی بوده که نه، مخاطبین چه ساده باشن چه مخاطبین باهوش، همه اینطور بودن که به خبر واحد اعتماد میکردن و این یه امر مسلمی بوده که اهل بیت هم با این مشکلی نداشتن، اینا امضا میکردن، فقط گیرشون این بوده که ببینید طرف راستگو اعتماد کنید، دروغ باشه اعتماد نکنید، این مشکل داشت بوده. اینا از مجموع عدل نمیشه دیگه فهمید. و قولی علیه السلام، ساعت چنده؟ سریع بخونم با اجازه اینو. ان الناس اول و بالکذب علینا یا بالکذب علینا کان الله افترض علیهم ولا یرید منهم غیره. خب ببینید چه مشکلاتی واسه ائمه مطرح بود، مردم اصلا ولع پیدا کردن، حرص به دروغ پیدا کردن، ما نسبت دروغ بدن، انگار اصلا تنها واجب شریعت دروغ گفتن برای ائمه است. و قولی علیه السلام لکل من نام یکذب علیه فان بنا المسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواترات لم یکثر القالات بر کذابه، حدیث پردازا و دروغگوها اینا زیاد نمی شدن. خب ممکنه کسی بگه آقا نه تواتر که نیست، احتفاف به قرینه قطعیت. شیخ میگه آقا اول احتفاف به قرینه قطعیه فی غایت القله، خیلی کم بوده. اما عرض کردم زمان ما فی غایت القله است، اون زمان خیلی بیشتر از ما بوده، نمیگم زیاد بوده ها، خیلی زیاد بوده، ولی نسبت به ماها خیلی زیاد بوده. نسبت به شرایط وضعیت فعلی ما خیلی زیاد، اینو بدونید. خب الی غیر ذلک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه علیهم السلام بالعمل بالخبر و لم يفد القطع. اصلاً که چطور می شود یک سری ادله قاصر و دلاله مجموعاً می شود قابل اعتماد؟ اینو بحث اصلی که ما الان باید بررسی بکنیم، وقت گذشت، این بمونه برای جلسه بعد. دوستان رو این برید روش فکر بکنید، این بحث ثمره داره تو اصول و اینا به کارتون میاد، تو بحث های اصول اینا این به کارتون میاد، خیلی به کار میاد. این مسئله فقه شیخ انصاری، میگن فقه تراکم زنونیه، اینا رو به هر حال میخوام دوستان روش دیگه یواش یواش آستین بالا بزنید، دقت بکنید، ببینید که خودتون چه بیانی نفیان و اثباتن برای این حرف دارید که میگوییم روایت الف قاصر الدلاله است، ب قاصر الدلاله است، جیم قاصر الدلاله است، مجموع اینها میشه بعد قوی الدلاله. یا شیخ در مورد ادله استصاب میگوید اونایی که دلالتشون قاصر سندشون خوبه، اونهایی که سندشون قاصر دلالتشون خوبه. شیخ میفرماید اینها با همدیگه پیوند میخورن، ضعف همدیگه رو میپوشونن، که انه ما روایتی داریم صحیح استناد صحیح دلاله، لذا استصحاب میپذیرن. خیلی عجیبه این کار شیخ، این کبرای کار شیخ عرض میکنم. در مورد کبرای کار شیخ دوستان برن یه مطالعه بکنن، انشاءالله عرض کنم که جلسه بعد از خود دوستان بپرسیم ببینیم چی به ذهنشون رسیده. آقا التماس و دعا داریم یا علی. خدا حافظ. بله چی شد؟
سوال بپرسیم.
بفرمایید.
حالا این بحث این که ارزم به خدمتتون همین بحث تحریف ها اینا هستش، اینا مثلا کذب نسبت میدن به اهل بیت که مثلا یه چیزی رو اشتباه نقل میکنن، این مصداق امروزیش میتونیم بگیم همون تعبیر محمد زمه رهبری که آقا میفهمن شما بیاید تبیین کنید، اگه شما تبیین نکنید، اگه شما نقل نکنید دشمن میاد تحریف میکنه، یعنی مصداق امروزیش میشه این رو در نظر گرفت؟
ببینید گاهی اوقات در مقام نقل و حکایت واقعه دروغ گفته میشه که اون چیزی که تو روایات هم بیشتر به نظر میرسه، بیشتر که بگیم در وهله اول بیشتر به نظر میرسه همینه که برداشت و حدس رو بذاریم کنار، تو نقل حسی واقعه دروغ گفته میشه. خب این یه اتفاقیه. اما یه اتفاق دیگه ای میفته، اونم این که در تحلیلی که نقل میشه و ارائه میشه و در تصویرگری که ارائه میشه اونجا دارن تصرف میکنند. یعنی نه اینکه مثلا یه اتفاقی افتاده اون اتفاق چپکی نقل میکنن، نه، تحلیلی ارائه میدن که شخص به اون اتفاق با عینکی نگاه میکند که به یک نتیجه غلط میرسه. الان ما با این احیانا خیلی درگیریم، با این احیانا خیلی درگیریم. زمان ائمه احتمالا اون دروغهایی که جعل میشده بیشتر، نمیگم همش، بیشتر نسبت به زمان ما این بوده که واقعا رو دروغ نقل میکردن، یه چیزی از پیغمبر نقل میکردن که پیغمبر نگفته. اما الان یه اتفاقی که میفته اینه که نه، مطلبی که پیغمبر گفته همون رو طوری نقل میکنن که طرف به یک نتیجه ای میرسد خلاف. جهاد تبیین ما بیشتر تو این معنای دوم الان، یعنی تحلیل ها احیانا اشتباه القا میشه از وقایع. در این حال بله، تاریخ رو هم گاهی اوقات دروغش میکنن. یعنی الان چیکار میکنن؟ گاهی اوقات تاریخ رو دروغ نقل نمیکنن، ناقص نقل میکنن، جهتدار نقل میکنن، ولی دروغ ممکنه نقل نکنن.